بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ابتدای سوره مبارکه یاسین خداوند به قرآن مجید سوگند یاد میکنه، خطاب به پیغمبر که انک لمن المرسلین، تو از انبیا هستی، از پیغمبرانی، از فرستادگانی. به مسائلی درباره نبوت همه انبیا در قرآن مطرحه که گوشه از اونها رو در جلسه قبل عرض کردم. یکی این که انبیاء خدا کارشون در بین مردم لله بود، یعنی طرفشون وجود مقدس حضرت حق بود، در برابر زحمتی که می کشیدن، کاری که می کردن، از احدی هیچ نوع مزدی، پاداشی و چشم داشتی نمیخواستند و نداشتند. خب یه کسی که میاد یه عمری رو هزینه میکنه برای نجات مردم و هیچ چشم داشتی هم نداره و زندگی مادیش هم در کمال قناعت و روی کرد طمع‌کارانه‌ای، حریصانه‌ای به دنیا و امور مادی نداره، معلوم میشه درست میگه. مکری در کار نیست، حیله‌ای در کار نیست، دوز و کلکی در کار نیست. چون امرشون فقط امر معنویه، شأنشون فقط شأن معنویه و حاضرم بودن که برای تحقق این امور معنوی که عامل نجات انسانه جانشون رو هم فدا کنن و کردن. این حقیقت نشون میده که این بزرگواران هدفی جز اصلاح مردم، تربیت مردم مؤدب کردن مردم به آداب الهی نداشتن. دو حقیقت هم باز درباره همه انبیا در قرآن مطرحه و اون دو حقیقت اینه که در سوره بقره بیان شده، سوره دوم قرآن: کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ببینید آیه چقدر زیبا و لطیف و پرباره درباره انبیا. میگه این بزرگواران رو خدا مبعوث به رسالت کرد، بعث الله. هیچ کدومشون از پیش خودشون نیومدن، با اراده خودشون نیومدن، با انتخاب خودشون نیومدن. این وجود مقدس پروردگار مهربان بود که برای اصلاح دنیا و آخرت مردم اینان رو مبعوث به رسالت کرد، در حالی که در تمام ایام عمر نبوتشون دو وظیفه بر عهده‌شون بود: یکی مبشرین، بیان به مردم بگن ما شما رو به خاطر ایمان، اخلاق، عمل صالح به پاداش‌های خداوند بشارت میدیم. راستم میگفتم، آدمی که همه عمرشو با دلسوزی مجانی داره هزینه میکنه چه دروغی داره به مردم بگه؟ چیزی که هم مردم نمیخواد، حالا بیاد به مردم بگه مردم شما اگر ارتباط با خدا داشته باشید که باطنتون امن باشه، اخلاقتون پاک باشه که در سایه این اخلاق پاک با دیگران زندگی درستی داشته باشه، اعمالتون هم اعمال شایسته و صالح باشه، ما به خاطر این سه حقیقت شما رو به پاداش‌های ابدی پروردگار مژده میدیم. اینا که چیزی گیرشون نمیومد، برای چی دروغ بگن؟ چه دلیلی داره که انبیا این مژده دهندگی رو دروغ بگن؟ اونی که دروغ میگه چشه که دروغ میگه؟ یا میخواد جرمی رو از خودش پنهان بکنه، کاری رو کرده میخواد گیر نیفته، میخواد جریمه نشه، میخواد نگیرنش، میگه من نکردم. انبیا که معصوم از خطا بودن، گناهی نداشتن که بخوان از چشم مردم پنهان بکنن، بگن ما این کارو نکردیم. ما کان لنبی ان یقول، هیچ پیغمبری، این آیه قرآنه، قدمش برای خیانت جلو نمیره. یا عامل دروغ ترس، ترس از گیر افتادن به خاطر یک جرم، به خاطر یک جنایت، به خاطر یک ظلم. خب انبیا که نداشتن این جرم و این معصیت رو که بخوان بپوشونن بر این که گیر نیفتن پس بیان دروغ بگن. علت دیگر دروغ جیب پر کردنه، همینجوری پشت هم اندازی میکنن، دروغ میگن که مردم فریب بخورن، بعد جیب مردم رو خالی کنن برای اینکه جیب خودشون رو پر بکنن. انبیا کس مزدی نمیخواستن که بیان دروغ بگن که جیب مردم رو خالی کنن، جیب خودشون رو پر کنن. 124,000 نفرشون اعلام کردن ما سألتکم علیه من اجر، ما یک ذره پاداش از شما نمیخوان. خب برای چی دروغ بگم؟ اینا که پولی نمیخوان. یه علت دروغ انسان ها اینه که میخوان خودشونو با دوز و کلک بزرگ بنمایونن. یه جایی دروغ میگن که حالا خیلی زود دروغشون برملا نشه. انبیا که بزرگی و شخصیت و عظمت در وجودشون پر بودن، اصلا خلایی نداشتن که برای چی دروغ بگن. ببینید برادران و خواهران، دقیق فکر بکنید، کسی که میاد به مردم میگه به خاطر سه حقیقت اگر آراسته به اونها بشین ما پاداش خدا رو به شما مژده میدیم، این برای چی اینو دروغ بگه؟ سود دنیایی و مادی و شخصیتی که تو این حرف برای انبیا نبوده. خب پس حرف صدق، راست، حقیقت. یه کار انبیا. کار دوم انبیا و منذرین اعلام خطر بود. اتفاقا انبیا به چیزایی اعلام خطر میکردن که اکثر مردم دنیا دوست دارن در این زمینه بهشون اعلام خطر نشه. اکثر مردم دنیا دوست دارن این کارا رو انجام بدن. خود انبیا از این کارایی که بهش اعلام خطر میکردن پاک پاک بودن. هیچ وقت یه عرق خور نمیاد به عرق خورای دنیا اعلام خطر بده، یه زناکار نمیاد به زناکاران اعلام خطر بده، یه رباخور نمیاد به رباخورا اعلام خطر بده. اما انبیا نسبت به تمام گناهان اعلام خطر کردن. خطرم این بود که با آلوده بودن به این گناهان برای عبد با عذاب خدا درگیر میشیم و میمونیم. خب اینا که از مردم هم هیچ توقعی نداشتن، برای چی حرف و دروغ بزنن؟ یه حرفی بوده 100% درست، صدق. خواستن سفره گناه رو جمع کنن. هیچ وقت یه گناهکار نمیاد سفره گناه جمع کنه، میگه باشه که منم یه سهمی گیرم بیاد، باشه که من از این سفره نصیبی ببرم. اما انبیا میخواستن سفره فساد و گناه به کل جمع بشه، چون اولا خودشون اهل هیچ گناهی نبودن، ثانیا میدیدن که پشت پرده گناه عذاب قرار داره. انی اخاف و علیکم، این حرف انبیاست تو قرآن، انی اخاف و علیکم عذاب یوم عظیم. به مردم میگفتن ما بر شما از اون روز بزرگ میترسیم، بر خودمون نمیترسیم. اخاف و علیکم، بر شما میترسیم که درگیر با عذاب جهنم بشیم. مرحوم آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی که 7-8 هفته یه وقت یادم صبحای جمعه رادیو احوالاتشون نقل میکرد، 3 تا پسر هم داشت، یکیشون از علمای نجف بود، در جوانی فوت کرد، خیلی هم دانشمند بود، 2 تاشون هم ایرانن که یکیشون فوت کرد یکیشون هست. من با اون دوتایی که ایران بودن آشنا بودم. ایشون ایام طلبگیش چون همسن مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود، دوتاییشون تو جوانی 17-18 سالگی 20 سالگی، یکشون از گلپایگان یکشون از بروجر، در اصفهان درس میخوندن. اون وقت حوزه علمیه اصفهان خیلی حوزه مقتدری بود از نظر رشته های علمی. هر دوشونم شاگرد 4 تا استاد بودن، آخون ملا محمد کاشی، جهانگیر خان قشقایی، مرحوم آیت الله دورچه‌ای آسد محمد باقر و ابوالمعالی کلباسی. البته بعدن هر دو رفتن نجف، هر دو شاگرد آخوند خراسانی بودن. آخون شاگرد شیخ و شریعه اصفهانی، هر دوشون هم اهل خدا بودن، اهل ذکر بودن، اهل عرفان عملی بودن، اهل پاکی بودن، اهل صداقت بودن، اهل درستی بودن. یعنی یه روحیه‌ای داشتن که هیچ احساس نیاز به گناه نمی کرد. این دیگه بالاترین روحیه است برای انسان، که برای ارضای خودش، برای خوشی خودش، برای لذت خودش احساس نیاز به گناه نکنه، فقط احساس نیاز به خدا کنه. ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما نیازمند به چیزای دیگه نیستین، شما نیازمند به خدایین. اگه احساس نیاز به غیر خدا میکنین، این احساس شیطانیه، این غلطه، این انحرافیه. مرحوم آسد جمال الدین می فرمودن من شبای جمعه از اون مدرسه‌ای که درس می‌خوندم، مدرسه صدر، که عین همون زمان خود آسد جمال دست نخورده بابی اون مدرسه، عصر پنجشنبه که دیگه درس نداشتیم پیاده می اومدم قبرستان تخت فولاد که اون وقت جدای از شهر بود، الان افتاده داخل شهر. اون زمان من یادمه اصفهان با تخت فولاد 7-8 کیلومتر فاصله داشت، یعنی بین شهر و تخت فولاد بیابون بود، ساختمون نبود، خیابون نبود. گم می اومدم شبای جمعه اونجا. اونجا مقبره زیاده که تاق داره و در داره و تکیه به اصطلاح زیاده. یه زمانی تا شاید 40 سال پیش 20 تا 25 تا 30 تا دعای کمیل در تخت فولاد بود، دعا کمیل های 6-7 هزار نفری با دعا کمیل خونایی که واقعا مستمعشون رو به خدا وصل میکرد، نه این دعاهایی که الان ما داریم، اینا بیشتر شبیه بازیه، دعا نیست، لذا کاری صورت نمیده. اما اون دعا خونا نفس الهی داشتن، اون مستمعان گوش الهی داشتن، یعنی گوششون پنبه گوش دلشون نبود، این گوش با گوش دل در ارتباط بود، هر دو گوش با هم تبادل نور می کردن. الان نه، خیلی گوشا پنبه گوش باطنه، لذا می بینید قبول نمی کنن حق، گناه رو گناه قبول نمی کنن، عبادت رو عبادت قبول نمی کنن. باشون که حرف می زنی یا میگن برو بابا، یا میگن گوشمون بدهکار این حرفانی، یا میگن این چیزا قرآن و نبوت و امامت ساخت این آخونداست که کلا سرتون بذاره. اگه خدا ساخته آخونده، عجب قدرتی آخون داره، الله اکبر، که بلد خدا بسازه. ببینید سنگینی گوش چقدر، که قرآن مجید از این گوشا تعبیر میکنه به گوش وقری، وقر یعنی سنگین، یعنی دیگه شنوایی رو از دست داده، این گوش دیگه گوش، این گوش پنبه گوش باطنه. فرضا اینجور آدم ها خیلی عقب موندن، نجسن، پلیدن، خبیثن، منافقن، هر معصیتی رو مرتکب میشن، بیرحمن، دلشون برای کسی نمیسوزه، ظالمن، مال مردم خورن، قماربازن، عرق خورن، اصلا یه موجود غیر قابل تعریف کردنن، معلومی چه معجونی هن. فرمان من شبای جمعه میرفتم تخت فولاد، اول شب یه نون خشکی، نون خالی، نون پنیری میخوردم و یه مقدار کمی میخوابیدم و بعد برای عبادت و سلوک و حال و مناجات بلند می شدم. فرمودن یه شب جمعه که زمستون بود، آذر بود، دی بود، من از مدرسه در اومدم، قبل از غروب آفتاب رسیدم تخت فولاد و رفتم در اون مقبره‌ای که هر شب جمعه می رفتم. هیچ نیام نبود، نشسته بودم که یه لقمه نون بخورم و یه چرت بزنم و بلند شم. دیدم در مقبره باز شد، 7-8 نفر یه تابوتی رو آوردن تو مقبره. البته نمیخواستن مرده رو اونجا دفن بکنن، چون هوای بیرون سرد شد خیلی، برف شروع کرد به آمدن، برفم تند و زیاد بود. اینا دیر رسیده بودن به قبرستان، هوا تاریک بود، تابوت رو بردم تو مقبره، یه قرآن خونم گذاشتن و به قرآن خونه گفتن ما فردا آفتاب که زد، هوای خود باز شد و دیگه برف نمی اومد، میاییم مرده رو دفن میکنیم و میریم. مرحوم آصف جمال الدین که تعریف میکردن، با این تعریف کردنشون توقعی هیچی از مستمع نداشتن. وقتی هم این مطالب رو تعریف میکردن اصلا حالشون عوض میشد، تغییر میکرد، به هم میخورد، اشکشون میریخت. میفرمایند اینا رفتن گاری کنار تابوت شروع کرد قرآن خوند. چون عرض کردم ایشون با هم درسیش آیت الله العظما بروجردی خیلی صاف بودن، خیلی پاک بودن، به قول قرآن مجید چشمشون تیزبین شده. فکشفنا انک غطاءک، پرده میره کنار، فبصرک الیوم الحدید، چیزایی که همه نمیبینن تو میبینی. آصف جمال میفرمن من یه مرتبه دیدم از تابوت تا تاق مقبره فقط آتیش داره میره بالا، آتیشی که تا حالا ندیدم. مگه قبل از قیامت هم آتیش هست؟ ما که از برزخ خبری نداریم، باید از قرآن مجید بپرسیم آیا قبل از برپا شدن قیامت این عالم بعد از عالم ما که خود قرآن اسمشو گذاشته برزخ و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، آتیش برای کسانی که از دنیا رفتن هست؟ جوابش تو سوره مبارکه مؤمن آیه 50، النار یعرضون علیها قدوان و عشی، یا قدو و عشی مال قیامت نیست، اونجا قدو و عشی نداره، یعنی قیامت روز نداره، شب نداره، زمانی داره خاص خودش، روز شب مال این عالمه که برزخ هم در دل این عالمه، با گشتن خورشید به دور، گشتن زمین به دور خورشید روز و شب درست میشه. قرآن میگه آتش را روز و شب بر آنها حمله ور میکنم و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت برپا بشه اونجا میگم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیان تاریخ یعنی تابیان و گناهکاران حرفه‌ای رو به شدیدترین عذاب بندازن. بله آتیش هست. آسد جمال میگه به قدری وحشت منو گرفت که میخواستم به این قرآن خونه خبر بدم چه خبره. دیدم قرآن خونه داره قرآنشو میخونه، معلوم میشه که اون نمیبینه اونی که من میبینم. حال دلتون میخواد شما هم یه چیزایی رو ببینید، امتحان کنید. پیغمبر میفرماید لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لسمعتم ما اسمع ولرعیتم ما ارا. حرفتونو انقدر کم بکنید که غیر از حرف حق و ضروری از دهنتون در نه. مثلا 24 ساعته به 20 کلمه نیاز نداشته باشین حرف بزن. آخه ما خیلی حرف میزنیم، ما مردم دنیا خیلی حرف میزنیم و مردم ایران هم از پرحرفترین مردم دنیا. چونه مردم ایران فولادی ساخته شده، خسته نمیشه. پیغمبر می‌فرماید حرف نزنید مگر برای ضرورت. مگر برای ضرورت، مگر حرف حق. یک، اینو تمرین کنید. دو، و تمریجون فی قلوب کن، دلتونو از چراگاه بودن برای شیطان در بیار که شیطان هیچ راهی به دلتون نداشته باشه. ای بخواین فقط حرف نزنین، اما یه ذره اندازه یه سر سوزن، یه وقت حسادت کنید، ریا کنید، حرص بزنید، تکبر کنید، کینه‌ای به کسی داشته باشید، فایده نداره. اگر قلبتون چراگاه شیطان نباشه، اگر زبانتون یک کلمه اضافه حرف نزنه، اون چه که من میبینم شما میبینید، صدایی که من میشنوم شما میشنوید. گم میخواستم به این قاری قرآن بفهمونم چه خبر، زبونم بند اومده بود. خیلی وحشتناکه، پرده او بری کنار، آدم ببینه از تابوت مرده به اندازه تابوت شعله داره میره بالا، که شعله تاقم داره میره بیرون بره به طرف آسمان. اصلا اندازه نداره این شعله، آتیشی که تا حالا ندیده. این آتیش غیر آتیش دنیاست. و زبونم که بند اومده بود از ترس نمیتونستم بگم، خواستم پاشم فرار کنم برم اصفهان، برم مدرسه. سر دیدم زانوم طاقت نداره بلند شدم، نشسته با زحمت به طرف در مقبره اومدم. قاری گفتش که جوان کجا داری میری؟ نیم متر برف نشسته. گفت من دیگه طاقت موندن نداشتم، اومدم در رو وا کردم زدم بیرون، به هر زحمتی بود تو این برفا خودشو میرسونه اسوان که 20 روز تمام تو حجرش مریض بوده، که از علمای معنوی و الهی اصفهان به نام بدیع که یه مقدارم اسرار و راس جمال گفته بود، این 20 شبانه روزیشون میاد خلاصه از این مریض پذیرایی میکنه، دوا میده، سوپ میده، آش میده، تا بعد 20 روز یه خورده به حال میاد و بعدم به بدیع میگه من این چشمو نمیخوام چون طاقت ندارم. بدیع هم میگه باشه از امرو دیگه چیزا رو نمیبینم. انبیا اومدن برای اعلام خطر به انسان‌ها از این عذاب، پولکی هم که نبودن بگیم اومدن اعلام بکنن که مردم میگن به به عجب حرف قشنگی زدین 2 میلیون رو بگیر. نه حرف که خیلی هم حرف تلخیه که به عرخور بگن ادامه ندی میری جهنم. به اونایی که رابطه نامشروع دارن زنا میکنن بگن ادامه ندین میری جهنم، که حرف شیرینی نبوده، که خیلی هم وحشتناک بوده و ترسناک بوده. اعلام خطر. کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. ویژگی دیگر انبیا این بود که چون بشر نیازمند به یه قانون درست، به یه قانون پاک. من امروی جمله از افلاطون دیدم. افلاطون یه تعداد رساله خیلی خوب داره، یه رسالهش جمهوریته، یعنی مردم و حکومت. تو این رساله جمهوریت میگه، میگه هیچ دولتی در این عالم قانونش قانون نیست مگر این قانون از خدا سرچشمه گرفته باش، نظارت خدا رم دنبالش داشته باشه، تو اختلافام داوری پروردگار اختلافو حل بکن. خیلی قشنگه این سه جمله، نه؟ میگه این قوانینی که شما میشینین دور هم وضع میکنین اینا درد مردمو دوا نمیکنه. افلاطون میدونید خیلی قبل از پیغمبر بوده، خیلی قبل از مسیح هم بوده. میگه این که دور هم میشینین قانون گذاری میکنین این درد مردم رو دوا نمیکنه. قانون باید منشأش او باشه، در نظارت او هم باشه تو اجرا، داوری هم آخر باید با او باشه، یعنی حرف آخر او باید بزنه. فصل الخطاب برای حل مشکل خود پروردگار. اون مردم نیاز به قانون دارن، نمیشه که کشورا بی قانون باشه. خدا به انبیا کتاب داد که قانون زندگی، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا اختلافات مردم از بین بره، کینه ها بره در سایه کتاب، دشمنی ها بره، به شرطی که مردم گوش بدن به کتاب، گوش بدن. آقا چرا میخوای زنتو طلاق بدی؟ از عمش خوشم نمیاد. این مطابق با قرآنه؟ یعنی مطابق با قانون الهیه؟ شما چرا میخواییم شوهر جدا بشی؟ برای اینکه روزی که اومد منو بگیره بابام و مامانم و خالم عموم و داییم همه دورم جمع شدن 2000 سکه مهر من کردم، بهش میگم بده، میگه نمیدم. منم رفتم شکایت کردم، هم میخوام جدا بشم هم انداختنش زندان. این طلاق مطابق کتابه؟ یعنی همونی که خدا میگه به انبیا دادم لیحکم الناس فی ما اختلفوا فیه، یا 60 سال به مردم جنس فروختن و تقلب در جنس، چایی خارجی رو با داخلی قاطی کردن، روغن نباتی رو با روغن حیوانی قاطی کردن، شیر رو با شیر خوش قاطی کردن، برنج خارجی رو با داخلی، این مطابق با همونیه که خدا نازل کرده. و انزل معهم الکتاب. ببینید دین چقدر به درد میخوره، تمام مشکلاتی که این مملکت ما دارمون بیدینی. و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی. چند تا مطلب شده میشه؟ بشارت، اخدار، قانون الهی. همین سه حقیقت و مردم گوش بدن، دردا دوا میشه، مشکلات هم حل میشه. اونایی که کربلا رفتن میدونن من چی میگم. البته تو خود کربلا ندیدن، اما اگه بیان بغداد، کاظمین، تورای هله، سامره، یه شطی، یه رودخانه عظیمی در عراق جاریه به نام فرات، که این فرات خود کربلا شعبه داره، خود همون شعبه هم تو شهر کربلا شعبه شعبه داره. یه شعبه از این شعبه اونجایی در جریانه که اتوبوسا مسافرا رو پیاده میکنن، که اون طرف آب یه مسجد رو کاشیش نوشته به نام امام عصر، نه اینکه مسجد و امام زمان ساخته باشه، مردم ساختن به نام ایشون. اتوبوسا مردم رو پیاده میکنن تو همون آب، که شعبه ای از شعبات فرات با بلم میتونن رفت و آمد بکنن، چون عرض رودخانه زیاده، آبم فراوان. لشگر عمر سعد پشتشون به این آب بود، روشون به طرف میدان بود. میدان همین جاییه که الان صحن ابی عبدالله. جنگ اینجا بود، رودخونه پشت لشکر بود. لذا قمر بنی هاشم چون راه رو بسته بودن رفت اون طرف که الان قبرشه، از اونجا رفت آب بیاره، که اونجا دشمن اومد محاصرش کرد، ولی اصلا دشمن اینجا وایستاده بود. خب رودخونه رو الان اونایی که رفتن تو ذهن بیارن، پدرانی که بچه شیرخوره دارن، مادرانی که بچه شیرخواره دارن، بچه 6 ماهه رو با لیوان نمیشه آب داد، نه دهن دهنیه که بتونه به لیوان بذاره، نه گلو گلویه که بتونه جرعه جرعه آب بخوره. اولا دکترها میگن تا 5-6 ماه به بچه آب ندین، حالا هم که میخواین آب بدین پنبه تمیز تو آب نلبیکی بکشین به لبش، یا از در داروخانه شیشه بگیرین دستیسی آب بریزین آروم آروم بهش بدین، نپره تو گلوش قطره قطره. بچه 6 ماهه عبی عبدالله از اون آب رودخونه چقدر آب میخواد؟ بگم یه لیوان، میگم نه. یه استکان، نه. یه دو تا قاشق آب باید میگرفت امام حسین توی ظرف میریخ میبرد خیمه میداد به رباب، پنبه میذاشت تو این آب میکشید روی این لبهای خوش. اما میدونید جواب این بابا رو چی دادن؟ جواب این پدر رو چی دادن؟ پدر که انقدی آب نمیخواست، پدر که حتی یه استکانم نمیخواست، پدر یه ذره میخواست لبای بچه رو تر کنه، پدر داشت حرف میزد که با تیر سه شعبه گلوی بچه رو مورد حمله قرار دادن. واقعا دلسوزی داشت که ابی عبدالله سر به جانب پروردگار برداشت. الهی این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک. Thank you.